بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع چرا باید فلسفه بخوانیم. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با درس جدیدی خدمت عزیزان هستیم که بعدش داده شده بود این درس ارائه بشه خدمت عزیزان. درس مهمی است و کمتر هم به این بحث پرداخته شده. عنوان درس هست چرا باید فلسفه بخوانیم. خب ما شبهات زیادی رو میبینیم که نسبت به فلسفه وارد میشه و اذهان مشوش میشه نسبت به فلسفه. متاسفانه خیلی هم رایج این مسئله و در جاهای مختلف و انحاء مختلف ما این رو داریم که مخالفت میشه، ضدیت میشه با فلسفه. حتی در بین قشر جدید طلبه و دانشجوی ما این هست، حتی در بین قشر فرهیخته و انقلابی ما که اینها نسبت به فلسفه گارد دارن، موضع مقابلی دارن. برخی از مجموعه های خوب قوم که منتسب برخی افراد خوب و شناخته شده انقلابیه از اساتید عزیز و بزرگوار ما، اینها هم نسبت به فلسفه موضع همچین ناهمسویی دارن و هر از گاهی میبینیم که مثلا یه جوری با یه طعنی مباحث فلسفی و اینها مثلا زده میشه. در این حال رهبر انقلاب و حضرت امام موضعشون نسبت به فلسفه خیلی موضع عالی و واضحی است که حالا این رو عزیزان میتونن توی اون دو سه جلسه اول بحث حکمت صدرایی مراجعه بکنن. اگر هم خواستن میشه اینو به عنوان پیوست این جلسه اون فایل ها رو براشون بذاریم که در نگاه رهبر انقلاب این جایگاه فلسفه خصوصا فلسفه صدرایی چطوره. بیش از سه جلسه فکر کنم باشه، 4-5 جلسه باید باشه. و اون پوسترهایی هم که از حضرت امام رفقا طراحی کردن 10-12 تا فکر کنم باشه که ملا صدرا از دیدگاه امام خمینی. البته خود فلسفه از نگاه امام خمینی بحث دیگری است که حالا تو بحث‌های فلسفی امام میشه اینو نگاه کرد، ولی خود شخص ملا صدرا و بحث حکمت صدرایی خیلی محترم و معتبر، تا جایی که به گورباچوف هم امام میفرمایند که بفرست بیان اینجا با عرفان ابن عربی آشنا بشن و بشین حکمت صدرایی بخون بفهمی اسلام چی میگه، که اینجور بی مبنا زندگی نکنین که در معرض نابودی و سقوط باشین. من میبینم دارید مزمحل میشید، رو بیارید به حقیقت. میخوای بفهمی حقیقت چیه، بیا فلسفه صدرایی بخون میفهمی چه خبره. خب اینا خیلی عبارات عجیبیه و آدم تعجب میکنه از این حضرات ظاهرا انقلابی یا انشالله باطنا انقلابی که اگر راحت این حرفا رو ندید میگیرن. بعد یهو یکی میاد میگه که من امام آخر عمرشون رو گفتن که من پشیمونم از وقتی که گذاشتم. آدم تعجب میکنه کسی بله آدم تعجب میکنه کسی محکم متشابهات رو نمیتونه تشخیص بده و کلام های صریح 100% روشن در یک موضوع رو میذاره کنار با یک کلام 20% دلالت که اونم تو فضای اینه که مثلا اینکه میگم آقا من از هر خود امام فهمم از هر چی نماز خوندم پشیمونم و من 2 رکعت نماز به خاطر خدا نخوندم. خب همینم ازش استفاده کن دیگه، من دارم میگم نمازم پشیمونم پس اصلا نماز نخون دیگه، این که 80 سال نماز خوند آخرش چی میشد. و اینو گفت ادبیات کسی که در مقام اظهار فضل یا اظهار فقر یا اظهار عجز، اینها هر کدوم یه مقام بیانی است و یک ادبیات دیگری رو تولید میکنه. یه کسی در مقام در کرسی تدریسه، در کرسی دعوته، خب وقتی داره به گورباچوف اینو میگه، کسی که پشیمونه و مثلا اینی که به گورباچوف گفته مثلا 6 ماه بعدش اومده پشیمونی کرده، این مسئله که اینقدر واضح بوده براش که داره دعوت میکنه به حق و حقیقت، میگه بیا فلسفه صدرایی بخون، ولی فاصله 6 ماه امام فهمید که 80 سال داشته اشتباه میرفت. کلا عقل چیز خوبی است و فلسفه هم از این جهت خوبه که به عقل کار داره و با عقل سر و کار داره. ما از جهات مختلف نسبت به فلسفه میخوایم بحث بکنیم، حالا به هر تعداد جلسات که بشه. این جلساتمون دیگه 3 تا نیم ساعت نیست، و حالا ممکنه مثلا 50 جلسه طول بکشه، 60 جلسه طول بکشه، هر چقدر 10 جلسه 20 جلسه. بحث‌های مهمی رو که خیلی مهمه و باید به اینها پرداخت و سر شبهات در مورد فلسفه است، باید اینها رو جواب بدیم. نمیخوایم فقط اکتفا بکنیم به شبهاتی که در مورد فلسفه هست، میخوایم اصلا اونوریش هم صحبت بکنیم. اول دفاع بکنیم از این فلسفه در برابر شبهات، بعد اصلا بیایم در مورد ضرورت فلسفه. یعنی فقط نمیخوایم در موضع دفاع باشیم، در موضع حمله میخوایم قرار بگیریم. که حالا خب مثلا خیلی از مدارس ما گارد ندارن نسبت به فلسفه، خب تموم شد، فقط دشمنی نمیکنن. خب بریم سراغ زندگیمون. خب دشمنی نمیکنی یه بحثه، دوستی کردن با فلسفه هم ما میخوایم بهش برسیم که ضرورت داره. و این کتاب بررسی فقهی تعلیم و تعلم فلسفه از جناب آقای عرافی که 240 صفحه است تقریبا، اینو انشالله یه چکیده از این مباحثش حالا وقتی که لازم باشه عرض خواهد شد. و شما در این کتاب میبینید که ایشون با بیان فقهی میاد اثبات میکنه که اگر تعلیم و تعلم فلسفه واجب نباشه لااقل مستحب است. در مواردی قطعا واجب است، در مواردی قطعا واجب است. اول دفاع میکنه از این که حرام و مکروه نیست به ادله فراوان، یعنی بحث فقهی شو داریم مطرح میکنه. خب در قالب این بحث فقهی خیلی شبهات خوبی هم مطرح میشه، ادله که دیگران آوردن، مطالبی که گفتن به این کلمات همین فلاسفه اونها خودمون مثلا ارجاع دادن، اینکه خب اونهاش نتیجه‌ای برای ما نمیتونه داشته باشه. اون بحثایی که جنبه در واقع علمی تر و استنادی و حجیت پیدا میکنه اونها برای ما مهمه که به اینها انشالله باید بپردازیم. جریانهای مختلفی که با فلسفه درگیرن، دلایلی که اینها با فلسفه درگیرن. برخی فقط میگن که فلسفه باید کلن محو بشه، جزو علوم زاله است. برخی میگن خوبه ولی هر کسی خوب نیست. برخی میگن خوبه باهاش تولید علم نمیشه کرد. این درجات فرق میکنه. میخوام ببینیم که واقعا اینجوریه، اینجور نیست. فلسفه کاراییشیه، کلمات بزرگان در مورد فلسفه، روایاتی که میتونه ما رو راهنمایی بکنه، بحثایی که شده در خود روایات در مورد فلاسفه و اصل فلسفه و تعلم علم از غیر اهل بیت بحث شده، اینها رو شکارش بکنیم، قبول بکنیم قبول نکنیم. خلاصا آقا جان یه بحث مفصلی که ما بالاخره فلسفه رو جدی بگیریم. مرحوم آیت الله ممدوحی استاد عزیز و بزرگوار رضوان الله علیه میفرمود که طلبه بدون فلسفه نمیتونه دین دفاع کنه. و میفرمود که ما الان ان عدد شبهه داریم که کفش اینه که باید فلسفه به دانه طلبه تا بتونه بفهمه اینو چه شکلی از پسش بر بیاد. خب شما ببینید مباحثی مثل بحث معاد که نقل همه منبرهای ما از قدیم بوده است، همه ما از همه جلسات هرچی یادمون میاد پای منبر هم بحثای قبر و قیامت و شب اول قبر و منبرهای مجالس تاریخی ما اینا بوده. این انقدر بیان فلسفی و عقلی واضح و شفاف و جذابی داره که شما با نخبه ترین نخبه ها و بیدین ترین بیدین های عالم میتونی بشینی جذاب ترین بحثا رو مطرح بکنی که قانع بشه. ولی ما آوردیم کاملا بحثای نقلی و روایات مشتبهی که یا متشابهی که اون جوان دانشجو و حتی طلبه نخبه ما هم به شبهه میفته، اینو داریم تو فضای عمومی بدون هیچ استدلال تولید علم و ارزش افزوده میگه. خب چی اینو ساده میکنه؟ قبلا عرض شد خدمت دوستان یکی از الطاف خدا همین ارتباط و آشنایی با استاد عزیز شب جمعه است که این بحث رو ضبط میشه، انشالله هشتش با انبیا و اولیا باشه و سر سفره ابا عبدالله مهمان بشه. این استاد عزیز و دوست داشتنی ما مرحوم آیت الله ممدوحی روحی فدا، که این عزیز و بزرگوار یه حق سنگینی که به گردن ما داره همینه که به ما یاد داد میشه از هر جای دین با ادبیات عقل حرف زد و دفاع کرد. ایشون نهج البلاغه میخوند و درس میداد، ساده ترین مطالبی که همه ما شنیده بودیم و واضح بود برامون و فقط یک امر موعظه‌ای بود برامون، ایشون میبرد به یک دستگاه برهانی عقلی شفاف تحویل ما میداد. انقدر این اثر داشت، انقدر این جذاب بود. در مورد ترس از خدا میخواست حرف بزنه، در مورد استفاده از فرصت و عمر میخواست حرف بزنه. مثلا یادم اینو گفتم یه وقتی توی جلسه ایشون در مورد جام جهانی اومد تحلیل کرد، زمان جام جهانی بودم سال 89 بود که بود. گفتش که انسان همیشه در طلب چیزی است که آن را در خود نمیبیند، یعنی نقص خودش رو میخواد با بیرونش پر کنه و همیشه طالب از مطلوب کمتره، چون در طلب چیزی میرود که نداره. گفت همین براتون بسه، بشین ببینید که اونا که میشینن جام جهانی نگاه میکنن، اینا طالبین که از اون مطلوب کمتره. یعنی کسی که پیگیره، نه که هر کی فوتبال نگاه کرد، کسی پیگیره و آتش و فقر درونی داره نسبت به فوتبال و جام جهانی و اینا. اون فقر درونی نسبت به چی داره؟ نسبت به اون که فقر درونی رو برطرف میکنه دیگه. یعنی مغنی این باشه، غنی کنه اینو. نسبت به چی انسان احساس فقر میکنه؟ نسبت به اون که من ندارم و اون داره. یعنی اون یه چیزی داره که من ندارم، پس من از اون کمترم دیگه از این جهت، یا از هر جهت یا از این جهت. خب یه بیان عقلیه. ببین چقدر شیرین، چقدر شفاف، چقدر قشنگ، چقدر تاثیرگذار. به یکی میخوام بگم فوتبال نگاه نکن. یه وقت موعظه است. عمرت رو با این چیزا تلف نکن جوون، میبینه عاقبت نداره، بدبخت میشی و قیامت جواب بدی. یه وقت اینه، یه وقت با یه بیان ساده که همه میفهمن، به یه ملحد و کمونیست هم میشه اینو گفت که هر آنچه در طلب آنی، هر چیز که در جستن آنی، آنی. ها؟ این خب یعنی مرتبه وجودی فوتبال چیه؟ کجای عالمه؟ فوتبال بازیه دیگه، میگه آقا لهو و لعب. فوتبال بازی، بازی یعنی یه انسان از بازی کمتر باشه؟ بازی که همه بچه ها بازی میکنن، اون بازی که بچه بازی میکنه، اونجور طالب این نیست که این آدم بزرگ طالب بشه و گریه میکنه و خوشه. اون بازی میکنه، از بازیشان خراب بشه میرزه کنار، این تیمش میبازه یه هفته میمیره. چقدر ما آدم داشتیم که تو این بازی دربی وقتی تیمشون میمرد میباخت میمرد، اینا سکته میکردن، تیمشون میمرد نه تیمشون میباخت. سکته ما کلی آدم اینجوری داشتیم که این سکته کرده مرده با باخت تیمش. خب اینو با یه بیان فلسفی اینقدر قشنگ، ما از نیازهای جدی دوران ما بحثای فلسفی است و متاسفانه تهش اینه در حوزه علمی، اون حوزه قوم که حالا ما فهم کنیم مشهد مثلا تضاد داره با این بحثا، حوزه قومش که مثلا تضادی نداشت با فلسفه، درسای فلسفه راکت ترین درسا، جامد ترین درسا، حاشیه ترین درسا، و درس حاشیه ای که تنها درسایی که در قوم میشه بدون استاد خوند و امتحان داد، یکیش درس تفسیر و یکی درس فلسفه است. و بامزگیش به اینه که شما دفتر برخی مراجع اگر نامه بیاری که مثلا این مرجع ما حرام میدانه فلسفه رو، مثلا تعلیم فلسفه اینا، درس فلسفه رو از شما دیگه امتحانم نمیگیره. بعد ما میخوایم دنیا رو هم بریم باهاش حرف بزنیم و تبلیغ دین بکنیم و گفتگو بکنیم، دیالوگ بکنیم. خب ضعف جدی داریم و نسبت به فلسفه باید یه کار گفتمانی دیگری شکل بگیره. ما نیاز به گفتمان سازی داریم بین خواص و بین جمعیت دانشجویی و حوزوی خودمون و بعد در بین عموم، که بعد اون بشه یه وجهی. و اگه خواستیم یه نفر بیم سمت معارف دینی بگیم تو بیا طلبه شو، بگه طلبگی چیه؟ بگیم آقا میان جو علوم عقلیات میگیرن، فلسفه یاد میگیرن، به هوای فلسفه بکشیمش. و فلسفه یه درسی باشه، یه رشته جدایی باشه. برخی میخوان برن دنبال فقه و فقاهت و اینا، اونا برن دنبال فقه، این ورم میذاریم فقط اونایی که میخوان بیان آقا علوم عقلی به این شکل یاد بگیرن، فلسفه فیلسوف. یعنی مرجع فلسفه و فیلسوف شدن تا یه قرن پیش حوزه‌های علمیه بودن. یعنی در حوزه تهران کسی می‌خواست فلسفه یاد بگیره بعد الا ولابد طلبه می‌شده. اگرم استادی ما در دانشگاه داشتیم الا ولابد از روحانیون بودن قطعاً، یا دیگه متصل به روحانیون، یعنی یا آیات اعظام بودن یا مجتهد بودن، مثل مرحوم عصار بوده و مثل مرحوم آشتیانی بوده، آشتیانی تهران مشهد، مثل مرحوم آشتیانی، اسد جلال آشتیانی اینجا بوده که اینجا کلا فلسفه اینجا رو، و هنوز هم اساتید فلسفه که اینجا هستن و قوی هم، همه شاگردان آشتیانی هم. یعنی حوزه های علمیه مرجعیت داشته برای فلسفه. الان مرجعیت فلسفه از دست حوزه های علمیه در اومده متاسفانه. و رهبر انقلاب فهمیدن اگر حوزه علمیه مرجعیت فلسفه اسلامی نداشته باشه، وقت دست فلسفه غرب میفته. خدا شاهده، بنده اعتقادم اینه، در این شب جمعه مقدس، در این مکان مقدس دارم اینو میگم، باورم اینه اگه یه جوان بشینه 100 ساعت فیلم پرن نگاه بکنه، انقدی روح و روانش آسیب نمیبینه که گاهی دو خط فلسفه غرب نابودش میکنه، چون کلا مبانیش نسبیت گرایی و تشکیک و مبارزه با جزم، و اون میبینه و میفهمه یه ضعفی داره و جهل بسیط، لااقل میفهمه گناه کرده، میفهمه اشتباه کرده، خودش میدونه، به خودش تلنگر میزنه، دنبال فرار از اینه، این نمیفهمه و همه رو به تشکیک میگیره و همه اون جوانا رو پاک میدونه و همه ملحدین و کافرین، اصلا این از ریشه و از بیخ به یه اعتقاد دیگه میرسه. خب بعد شما ببینید دانشگاه ما رو فلسفه غرب پر کرده، واقعا آدم حراس برش تنش میلرزه وقتی میبینه یه جوان پاک حزب اللهی رفته دو واحد دو تر فلسفه غرب خونده، هیچ چی دیگه قبول نداره، اصلا نمیتونه اعتقاد پیدا کنه. بحثای معرفت شناسی اینا، بحثای هستی شناسی اینا، یعنی آنتولوژی، اپیستمولوژی، دیگه بگم خدمت شما بحثای فلسفه های مضاف اینا، فلسفه حقوق اینا، فلسفه اخلاق اینا، دیگه بفرمایید بحثای فلسفه سیاست اینا، لیبرالیسم از کجا در میاد؟ اینو برمیگرده به فلسفه فرهنگ، فلسفه فرهنگ اینو برمیگرده به هستی شناسی و اون تعریف اینها از عالم. البته فلسفه غرب خیلی تو فاز هستی شناسی وارد نشده، بیشتر بحث معرفت شناسی است، ولی معرفت شناسی یه جوریه که کلا هستی رو یه جور دیگه میبینی، یعنی هر آنچه که هست در خیال و وهم تو، بعد میشه خروجیاش همینایی که تو بحث‌های تکنیک‌های موفقیت و اینا می‌بینیم، قانون جذب و فلان و اینا، که اصلا آدمو تو یه وادی دیگری از خیالات و اوهام و اینها داره پرورش میده و هر کسی تو خیالات خودش داره زندگی میکنه و با همون خوشه و تحت ربوبیت خیال خودشه و تو همون فضا هم داره رزق خودشو دریافت میکنه و احساس میکنه من با هم خیال خودم رزقو پایین میکشم و جذب میکنم و فلان میکنم و موفقیت میرسم فلان. کل این بحثای موفقیت روی این پایه فلسفه است، کل این بحثای سیاسیشون روی این پایه است، کل بحثای فرهنگی ما. و میبینید شما مثلا زیراب غیرت، چالش هایی که الان تو فضای رسانه ایجاد میکنن که میخواد زیراب غیرت رو بزنه، این مبنای فلسفیش چیه؟ مبنای فلسفیش اون اباهه گریه، اون مبنای فلسفی معرفت شناسی اون اباهه گری چیه؟ نسبیته. میگه تو حق نداری اونی که بهش رسیدی، که حالا من اگه من میشه آدم به چیزی هم برسه، بر فرضم که رسیدی و برات یقین شد، حق نداری به من تحمیل کنی، تو اینو فهمیدی، این دریافت و فکر و باور توئه. هیچ شاخصی ما نداریم، هیچ المانی، هیچ پارامتری برای این که بتونیم بگیم یه چیزی حقه و یه چیزی باطله نداریم. هر چیزی میتونه حق باشه، میتونه باطل باشه، برای یکی درسته، برای یکی غلط. خب اینا میشه دفاع عقلی، اینا میشه مبانی متقنی که ما پای طرف یه جایی سفت میکنیم. اینا اگه خوب فهمیده نشه، وقت ما تو بحث اصولمون حسابی میلنگیم، از تو دل این بحث هرمنوتیک در میاد. خب بعد میگه که این متن شما از کجا میگی این دلالت به اون چیز داره؟ بعد میگه قرآن اینو گفته. میگه من زیرا به اصل بحث دلالت تو میزنم که اصلا این جمله دلالت بر اون فلان معنا داره، هر کی هر چی فهمید. بعد تو میخوای صرف مصر بر این باشی که اینو قرآن گفته و بعد پیاده بشه؟ بعد اون دیگه نمیاد از اونجا مبارزه کنه بگه که من با این که قرآن گفته مخالفم، از بیخ میزنه، میگه اصلا من میگم به یقینی نمیشه رسی، تو غلط میکنی که میگی به یقین رسی، من میخوام یقینم اجرا کنم. این میشه بنیادگرایی، میشه دیکتاتوری، میشه تهجر، میشه داعش. داعشه که میگه من به یقین رسیدم، میخوام یقینم دیکته کنم. خب اینا چالش‌های جدیه که ما الان گور رو گور جوونام داره آسیب میبینه. ما با ابعاد مختلفی پس درگیریم. یه بخششون پس نیاز به این داریم که کار بشه تو بحث فلسفی، فلسفه تدریس بشه، تعلیم داده بشه، بها داشته باشه، افتخار باشه، با عشق درس گرفته بشه، درست درس گرفته بشه، کاربردی درس گرفته بشه، کارآمد باشه فلسفه ما، کف میدون باشه، در حال مبارزه باشه. این اون فلسفه‌ایه که لازم داریم و باید براش گفتمانسازی و فرهنگسازی بکنیم که متاسفانه تو فضای علمی ما نیست. نهایتش اینه که باش مخالفتی نیست. یعنی هم که فوشش نمیدن یه خیلیه. در حالی که ما باید تشویق و ترغیب نسبت به فلسفه داشته باشیم. این یه بحثه. یه بخشش هم مخالفت های با فلسفه است. این میشه دو جریان کلی که ما تو این بحثا انشالله پیگیرش خواهیم بود. بخش اولش میشه اون جریان های مخالف فلسفه که هم با فلسفه هم حتی با منطق گاهی اینها با دانش منطق مخالفن. اینها رو توی این کتاب 4 جریان کرده، ولی بیشتر از این هاست. ما هم حالا فعلا هم 4 رو قبول میکنیم. یکیش جریان کلامی اشاعر است. یه جریانی بوده از قدیم اشاعره که رو به رو معتزله بوده. معتزله بیشتر فضای عقل و عقلانیت داشته و نزدیکتر بوده فضاهای فلسفی. اشاعره نه، همونه که حسن و قبح عقلی اینها رو هم قبول نداشتن و کلن فضای تعقل میگفتن خدای کسی هم جهنم فرستاد خدای دیگه. اینکه خدا رو بخوای با پارامتر عقل تعریف بکنی و اینها و خدا رو بخوای در محدوده عقل بگنجونی، اینا میگفتن این شرکه، کفره. خدا هر کار دلش خواست میکنه، همون میشه بعد اینکه انجام داد ما بهش میگیم کار عقلانی. نه اینکه ما یه تعریفی از عقل و عقلانیت داشته باشیم و توقع همینو از خدا داشته باشیم. یجب و علالله، یجب و انالله میگیم دیگه تو فصل کلام. یه وقتی چیزی یجب و علالله یعنی بر خدا واجبه، وقتی میگیم یجب و انالله یعنی از خدا واجبه، یعنی از اون خدای حکیمی که خدای حکیم اگر خدا باشه باید اینطور باشه، ظلم سر نمیزنه. از اون خدا اینجور مسئله سر نمیزنه که مثلا بخواد با این قاعده عقلی بیین بدیهی واضح مقابله داشته باشه. بلکه به تعبیر بزرگان ما علما میگن خدا بل هو احد العقلا بل رئیس العقلا، تعبیری که مرحوم مظفر به کار میبره توی اصول، خدا خودش عاقله بلکه رئیس عقلاست، یعنی همه عقلشون رو از خدا گرفتن، او خودش مبدع عقله و خودش این کارو نمیکنه. خب این یه بحثه. اشاعره میان میگن که نه، خدا خدای دیگه. یه وقت دیدی شم رو برد بهش، امام حسین هم برد جهنم، بعد که اون رفت جهنم اون فهمید بالاخره این کار عقلانی بوده. ما هم دلیل نمیدونیم، ما یعنی امام حسین با فرض این که طاعت کرده، بندگی کرده و مثلا خوب بوده، یه وقت رفت جهنم، نه فرض این که بعد مثلا ممکنه چیز در بیاد که او بد بوده ها، نه، با همین فرض طاعت و خوب بودنش، یعنی لزومی نداره که هر کی طاعت کرد بره بهش، لزومی نداره که هر کی عصیان کرد بره جهنم، که به فضای غربی ما هم نزدیکه ها، یعنی مبانی نسبیت همینا هم از توش در میاد دقیقاً، که از کجا معلوم، از کجا معلوم که هر کی طاعت کرد بره خوب بعد باشه، هر کی بره هر کی هرچی میفهمه، هر کی هرجور هست خوبه دیگه، اینجوری حال میکنه دیگه، اینجوری میفهمه، هر کی هرچی میفهمه هم درسته دیگه، فهم هر کی درسته، با چه پارامتری میخوای بگی فهم این درسته فهم اون غلطه؟ هیچ مبنایی نیست، تعجب میکنی زیرا به همه چی میزنه، در حالی که ما این عدد پارامتر داریم که اینا بحث معرفت شناسیه و یه وقتی هم ان شاءالله به لطف الهی بعد در موردش بحث بشه. پس جریان اول جریان کلامی اشاعره است، جریان دوم جریان اخباریگری در شیعه است که اینها هم مقابله جدی داشتن با فلسفه از باب روایاتش و از باب اینکه بالاخره احساس میکردن اینها علوم زاله و بستن در خونه اهل بیت و رفتن به سمت یونان و دیگران. مثلا سومش جریان عرفان و تصوف، جالب، عرفان و تصوف هم با فلسفه درگیرن، از این جهت که میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اینجا دیگه جای استدلال و برهان و اینا نیست، جای شهوده. به طرف میگه از کجا این حرفو میزنی؟ میگه این حرفا رو دیگه با استدلال، نه در قالب استدلال نمیاد دیگه، ذوقه، اینا شهوده، اینا بیا بفهمیم بچشی که ما چی فهمیدیم و چی چشیدیم داریم تو میگیم. خب عرفان و تصوف، البته نه عرفان و تصوف درست و حسابی شیعی که مثلا مکتب ملا حسین قلی حمیدانی و اینها باشه، اینها تضادی ابدا بین اینها و فلسفه و جریان فلسفه دیده نشده تا به حال، بلکه بزرگان فلسفه از هم مکتب جوشیدن که مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه باشن و اینا نشانه های بزرگ این مکتب، مکتب تربیتی ملا حسین قلی حمیدانی هن. بزرگان دیگه هم البته هستن از این جریان که میبینیم اینا بزرگان فلسفه هن و مثل خود امام خمینی که با این جریان عرفانی مثلا متقن شیعی هیچ درگیری ندارن بلکه همون متنشن. پس این جریان جریان دیگری است که حالا در موردش باید صحبت بشه. و جریان چهارم هم جریان تفکیکه که خب اینها مبدعشون در واقع همین مشهد خودمونه، مرحوم آقای اصفهانی، میرزا مهدی اصفهانی، بعدن شاگردان ایشون مرحوم آقای مروارید، جناب آقای حکیمی، تا حدودی مرحوم آقای میرزاداد آقای تهرانی، اینها بزرگان مکتب تفکیکن که رضوان خدا شامل حال همه این عزیزان باشه، آقای حکیمی البته در قید حیاتن، خدا طول و عمر با عزت به ایشون بده. در این حال نقد علمی جدی هست نسبت به مباحث این بزرگان، همونجور که خود این بزرگان هم بزرگان فلسفه رو علمی بحث کردن به زعم خودشون و محل انتقاد دونستن و بحث علمی کردن، جلالت قدر اون بزرگان رو محفوظ دونستن، در این حال با استدلال نقد کردن. ما هم انشالله با استدلال های این بزرگان رو بررسی میکنیم، ببینیم چقدرشون میشه قبول کرد، چقدرش قابل قبول نیست و چقدر اصلا استدلال به حساب میاد، چقدر استدلال به حساب نمیاد، پاسخ اینها چیه، که این محل بحثمون. این چهار تا جریان رو داریم. خب از بین اینها اون جریان اول رو خیلی سریع و سلیس عرض میکنیم که اون جناح اول کیا بودن. جریان اشاعری، کلامی اشاعره، در واقع یه جریانی بودن در برابر معتزله که عرض شد. معتزله قائل بودن که عقل میتونه مقیاس باشه برای اینکه اصول عقاید اسلام درک بشه. بحثای مثل توحید، معاد، ملائکه، احکام، اینا اول باید بیاد به عقل عرضه بشه که اینا بهش میگن معتزله. اشاعره طرفدار تعبد و تسلیم محض بودن و قائل بودن که عقل توی مسائل دینی جایگاه نداره. اون بحث حسن و قبح هم که بالاخره اصل چالش و دعوا بود که حسن و قبح عقلی یا همون حسن و قبح ذاتی که عقل میتونه اینها رو درک بکنه، احکام رو کشف بکنه، و اشاعره قائل بودن به حسن و قبح شرعی در برابر حسن و قبح عقلی. خب و که حالا از جهت تاریخی اینها وضعیتشون چطور بوده و در دوران خلفا چه جایگاهی پیدا کردن، کیا اومدن اشاعره رو برتری دادن، کیا اومدن معتزله رو برتری دادن و چه فتاوایی در بین اینها دیده شده. مثلا در قرن سوم تعدادی از اهل سنت اومدن این علوم یونانی رو روبروی علوم عربی و اسلامی گذاشتن و هر کسی که تو تألیفاتش از روش فلسفی استفاده میکرد بهش گفتن زندیق و غزالی با فلسفه همچون برخوردی کرد که نمونه خیلی واضحی بود. این متعصب‌ها قائل بودن که اون علمی که پیغمبر فرمودن غیر نافعه و ازش نهی کردن همین علوم یونانی و فلسفه است. ابن تیمیه حنبلی هم در جلد اول مجموعه رسائلش همینو مدعی میشه و اهل سنت رو همین حساب خیلی نصیحت میکنن به طلبه که تا جایی که میتونن با افرادی که مشغول فلسفه و علوم یونانیان رفت آمد نداشته باشن و اگر یه فیلسوفی موقع مرگ از فلسفه که یاد گرفت و ابراز ندامت میکرد این باعث رضایت و خرسندی مردم میشد که ابن نجبای اربلی همینطور شد و در واقع گفتن در سال 279 تو بغداد فرمان صادر شد که کتاب فروش ها و استنساخ کننده ها قسم باید بخورند که کتب کلام فلسفی نفروشن. سال 420 قمری کتاب های فلسفی نجومی و مذهب اعتزال، یعنی کتاب های مال مکتب اعتزال هم کلن سوزونده می شد و من تمنطقه تزندقه، این شعارشون بود، می گفتن هر کی منطقه بخونه زندیق میشه و کتاب های فلسفی فراوانی رو آتش زدن که کتاب های نوه عبدالقادر گیلانی رو هم همین شکلی ایشون رو متهم کردن به فلسفه و در واقع همین بلا رو سرش آوردن. ایشون هم برای اینکه جونش رو نجات بده ادعا کرد که این کتابا رو برای استنساخ و نقد جمع کرده، می‌خواسته پاسخ بده، حرفش رو قبول نکردن، کتاباشو رو برو مسجد خلیفه و جلوی چشم مردم و علما و قضات و اینها آتیش زدن همه آثار ایشون. و ابوبکر خوارزمی در کتاب مفید العلوم و مبید الهموم بحثی داره الرد علی الفلاسفه که این فلاسفه رو یه تعدادی از یونانی ها میدونه و به اینها خلاصه میتوپه که حالا دیگه فرصت نیست تک تک اینها رو بحث بکنیم. غزالی که خب خیلی معروفه، کتابی داره به اسم المنقذ من الزلال و ایشون 3 سال کتابهای فلسفی ابن سینا و فارابی اینها رو بدون اینکه پیش استادی درس بگیره خونده و کتابی نوشت به اسم مقاصد الفلاسفه که اومد ادعاهای فلاسفه رو جمع کرد. بعد کتابی نوشت به اسم تهافت الفلاسفه که حرفای اینها رو نقد کرد و 20 تا مسئله فلسفی رو مطرح میکنه. تو این 20 تا مسئله عقاید فلاسفه رو باطل اعلام میکنه و غزالی تو آخر کتاب تهافت الفلاسفه تو کمتر از 1 صفحه فیلسوف ها رو تو 3 مسئله تکفیر میکنه. یکی بحث این که اینها قائلن به این که عالم قدیمه، یکی بحث این که اینا در واقع قائلن به این که خدا علم به جزئیات نداره و یکی دیگه هم که اینها قائلن به این که اجساد مبعوث نمیشن و فقط ارواح محشور میشن، مواد جسمانی رو قبول ندارن، که خب یه نقد جدی به ملا صدر رو هم حسن بده. میگه این 3 عقیده کفر صریحه، هیچ کدوم از فرقای اسلامی هم اینها رو اعتقاد ندارن. بعد میگه فلاسفه 3 گروهن، یا دهریونن یا طبیعیونن یا الهیونن. بله، دهریون رو گفته که اینها در شمار زنادقه به حساب میان، زندیقن، چون خدا رو انکار میکنن و میگن که عالم به خودی خودش موجوده. طبیعیون اعتراف دارن به اینکه عالم خالق حکیم داره، چون بالاخره عجایب صنعش رو در طبیعت میبینن، ولی اینها آخرت رو انکار میکنن، عقاب و ثواب رو باور ندارن، تو شهوات دنیا فرو رفتن و میگه با اینکه اینها اعتقاد به خدا دارن به ظاهر ولی اینها هم زندیقن. و الهیون هم که سقراط و افلاطون و ارسطو از اینها باشن، میگه که غزالی میگه که اینها بر دهریون و طبیعیون رد نوشتن. ارسطو همه دهریون قبل از خودش رو رد کرده، بیزاری از همینا داشته و از رذایل کفر اینها بدعت هاشون بقایای به جا گذاشته که دیگه اینها رسیده به مردم و در واقع اینها رو هم تکفیر میکنه. میگه تکفیر ارسطو، افلاطون و سقراط و اینها هم مثل ابن سینا و فارابی و دیگران واجب است، که در المنقذ من الزلال صفحه 31. بعدیشون اشکالات خودشو بر آرای فلاسفه تو سه باب مطرح میکنه. یکیش اینه که برخی از افکار فلاسفه که انکارش اصلا واجب نیست. بخش دوم یه تعدادی از حرفای اینا هست که واجبه که بدعت دونسته بشه. بخش سوم هم یه تعدادی از حرفای فلاسفه هست که باید اینا رو تکفیر کرد. اینم مطلب دیگه. خب بعد از غزالی تحافظ نویسی خیلی باب شد. مثلا قطب الدین راوندی هم ایشون هم اومد تحافظ الفلاسفه نوشت. علاءالدین طوسی هم اومد تحافظ الفلاسفه نوشت. مصلح الدین خواجه‌زاده هم اومد تحافظ الفلاسفه نوشت و اینها در واقع در ادامه همون فلسفه ستیزی غزالی بود. حتی هیچ کمیش اندازه خود کتاب غزالی ارزش نداره. و از نفرات دیگهی که کار کردن تو همین بحث کلامی اشاعره، چهره شاخص، ابن صلاح یکی دیگه از این هاست که در قرن هفتم بوده و ابن صلاح شهر زوری که فقیه هم بوده و فتوای معروفی داده در مورد اینکه منطق و فلسفه حرامه. ازشون استفتا کردن که آیا شارع اجازه میده که مثلا منطق به طور درس دادن و درس گرفتن مباح اعلام بشه و اصطلاحات منطق برای اثبات احکام شرعی جایز باشه یا ولی امرش واجبه که درباره شخصیت فلاسفه که معروف به تدریس و تصنیف درونه تو یکی از مدارس عمومی مثلا مدرسه رو اینها ولی امر وظیفش چیه در برابر این و چی کار بکنه، چه اقدامی انجام بده؟ ایشون هم پاسخ میده که فلسفه اساس سفاهت و انحلال عقیده و مایه سرگردانی و گمراهی و خروج از حق به طور کلی و عبارت از زندقه است. هر کس به فلسفه پردازه دلش از دیدن محاسن شریعت مطهره که با حجت‌های ظاهر و براهین روشن شده کور میشه. یعنی ما همه کوریم. بعد تو ما فلسفه هم بلد نیست. اما منطق راه و مدخل فلسفه است، راه و مدخل شر هم شر. درس دادن و درس گرفتن اونو شر مباح نکرده. هیچ کدوم از صحابه و تابعین و ائمه و مجتهدین سلف و دیگران اینو مباح ندونستن. به کار بودن منطق تو احکام شرع کاری زشت و نامطلوبه. به حمد الله احکام شرع اصلا احتیاج به منطق نداره. بر سلطان واجب شرع این مردم از سر مسلمان‌ها کوتاه کنه، اونا رو مدارس بیرون و تبعید کنه. کسایی که عقاید فلسفی داره بر شمشیر یا قبول اسلام عرضه کنه، یعنی بگه یا اسلام رو قبول کن زنده بمون یا شمشیر بکشیمت تا آتش فتنه خاموش بشه. بله، خب این دیگه مدرکی شد برای اهل سنت که هر وقت بخوان به فلسفه و منطق و اینها حمله کنن و مثلا آمادی به خاطر اشتغالش به فلسفه و منطق در قاهره علوم شرعی رو آمادیه. بله، زمه باشه. ایشون در قاهره علوم شرعی رو تدریس میکرد ولی شهرتش در فلسفه در سرسال شد براش تا جایی که خونشون مباح دونستن. فرار کرد به شام، تو مدرسه دمشق مشغول تدریس شد و همینجور مشکلاتو داشتن که عزلش کردن از تدریس. خب شخصیت‌های دیگه‌ای که مخالف با این فضا هستن و مال مکتب کلامی اشاعره هستن، یکی دیگه شون محی الدین ابو زکریاه که ایشون فلسفه رو در شمار شعبده و سحر و کهانت و نجوم و اینها میدونه و همه رو حرام میدونه. یکی دیگه ابن تیمیه است که خب ایشون شخصیت معروفیه و خیلی پرکار بوده و افکار خیلی قشری و متحجرانه داشته، کتابهای زیادی داره و کتاب الرد علی عقاید الفلاسفه، نصیحت اهل الایمان، فرد علی منطق اليونان و صون المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام، آثاری که ایشون نوشته و مخالفت میکنه با در واقع فلسفه. ولی خوبیش این بود که ابن تیمیه رو درسته الان پدر معنوی وهابی هاست ولی در زمان خودش اصلا جدیش نگرفتن و اون دوران هم کلی زندان و اینها داشت و اون تو اون دوران خلاصه ردش میکرد. یکی دیگه از افراد ابن قیم جوزیه که شاگرد ابن تیمیه بود و ایشون فلسفه اونها رو خوب خونده بود و خیلی سرسخت بود در انتقاد و جدال با فلسفه. کتاب مفتاح و دارالسعاده، منشور ولایت العلم و الاراده، این آثار رو نوشته در رد منطق. یکی دیگه تاش کبرازاده است که ایشون هم فتوا داد به حرمت فلسفه که فارابی و ابن سینا و خواجه نصیر و اینها رو همه رو مخالف شرع دونست و گفت که از اینها پرهیز کنید و این حرامه. ضرر آنان به عوام مسلمین از ضرر یهود و نصارا بیشتر است، زیرا آنان در زی اهل اسلام استتار میکنند. بله، آمریکایی اسم خواجه نصیر رو به ماه نوشته بودن. ایشون گفت که اینجوریه خلاصه. و نکاتی ایشون داره در این که اگه کسی ذره‌ای با اسلام آشنا باشه و اینها میفهمه که این فلاسفه حرفاشون همش کفره. علاءالدین حسکفی یکی دیگه از این شخصیت هست در کتاب الدور المختار شرح و تنویر الابصار، که ایشون میگه که علم فلسفه شعبده تنجیم رمل علوم تبایعیان که تبایع چارگانه رو میپرستیدن، سحر و کاهنی حرامه، که اینا همه رو کنار هم گذاشته. محمد ابن عبدالوهاب هم اومد دوباره حرفای ابن تیمیه رو زنده کرد و در واقع حرفای افراطی او رو دوباره زد. حکم قتلش هم توسط امیر احسا منطقه در عربستان، اونجا حکم قتل ایشون رو داد، ولی فرار کرد و اومد با محمد ابن سعود، جد آل سعود، این محمد ابن عبدالوهاب پیمانی بست و عقاید خودش رو در منطقه حجاز در واقع بست داد. و یکیش هم مخالفت با فلسفه و منطق بود، که خب میبینیم وهابی‌ها به شدت با فلسفه و منطق هم مخالفن. و اینجا باید بگیم وهابی فلانی پیوندتان مبارک، شما که یه عده مغالطه است، ولی به هر حال این نکته ایست دیگه که وهابی ها به قول سید حسن نصر الله اینا تابع محمد ابن عبدالله نبودن، تابع محمد ابن عبدالوهابن اینها، و فضایشون فضای ضدیت با فلسفه است. خب این جریان اولی بود که مخالف فلسفه است. جریان دوم میشه جریان اخوالیگری در شیعه، که اینها هم با فلسفه ضدیتی دارن و کلمات بزرگان اینها رو انشالله از مرحوم استرآبادی و خدمتون عرض کنم که برخی بزرگان دیگه اینها انشالله در جلسه بعد خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.